برم. ما امروز در مورد حوزه‌های علمی صحبت کردیم، اما بیاین رو به زندگی خودمون ربط بدیم. تو دنیای پر از اطلاعات امروز که تشخیص حقیقت از دروغ انقدر سخت شده، مفهوم جهاد اکبر و تهذیب نفس چطور میتونه قطب نمای شخصی شما باشه؟ چطور میتونی تو میان این همه اخبار جعلی و هیاهو راه رو گم نکنی؟
واقعا سوال تأمل برانگیزیه برای همه ما.
در پایان با احترام و خلوص نیت به روح مطهر امام خمینی رحمت الله علیه درود میفرستیم. دوست من، اگه نظر یا انتقادی از برنامه دارید، حتما اون رو با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. از اینکه امروز هم شنونده ما بودید بی نهایت ممنونم. براتون آگاهی و موفقیت آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
چه صحرا، چه دشتی، چه کوهی، چه باغ.
چه صحرا، چه دشتی، چه کوهی، چه باغی، فراغ تو نگذاشت ما را فراغی.
چه صحرا، چه دشت،
چه شبها، چه با یاد چشمان بارانی نشستیم و خواندیم از آن بیقراری. دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمی دادد نسیم سفرت. مانده در کوچه دل عطر داهای سحر، مانده در خاطر ما گریه ای چشم ترت. تا ابد نور دل و دیده مشتاقان با شرح اسفار تو و شرح دعای سحر.
خب دوستان عزیز، بعد از ظهرتون به خیر باشه. ساعت 17:32 دقیقه است و ما در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و امیدوارم که برنامه هایی که تقدیم شما عزیزان میشه مورد توجه شما خوبان قرار بگیره. 102 شب شما مردم حماسه رقم زدید و چشم دشمن رو کور کردید. آفرین بر تک تکتون.
شوره مناره با منبر راه تو شد چیه پربر. یا هیدر دائم فرموده پیغمبر مخصوصا در بدر و خیبر. ما شاء الله یا هیدر، یا هیدر، ای هیدر، هیدر، هیدر. تو مقام دز قلبی را بالاتر، یا هیدر. حرم تو با کعبه شد برابر، حرم تو با کعبه شد برابر. درون نجف شد بهترین الگشته شنه تسبیحات زهرای اطهر
یا حیله
شنه تسبیحات زهرای اطهر یا حیله
از نام حیدرانه او آبرو بگیر آری برای بردن نامش وضو بگیر این شیر مرد زاده پیغمبر من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است موسی عصا فکنده و آورد ذوالفقار تیغش زبان گرفته که لا یمکن الفرار سرباز او شدم که بیایم به کارزار دنیا بچرخ معرکه آخر من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است سردارها به خاک فتادند چون سبو سرمست هر که بود زخون یافت آبرو سر چیست غیر هدیه ناقابلی به او این سر امانتیست که بر پیکر من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است دشمن به پشت گرمی شیطان دلش خوش است شیطان به فتنه های خیابان دلش خوش است
شیطان به فتنه های خیابان دلش خوش است
آن گرگ زردمون به شغالان دلش خوش است فلاح خواندم که خدا یاور من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است آن خال و خط و چین و شکن را نمیدهم تن میدهم به تیغ و تن را نمیدهم این خاک این سرای کهن را نمیدهم مهر وطن خلاصه ای از باور من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است چند سر به سجده ای از خون نهادم عمریست پشت او به نمازی استادم جز یار دل به هیچ نگاری ندادم خیر کثیر در رجز کوثر من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است در گوش اهل خاک کمی آسمان بگو برخیز ای نواده اکبر از آن بگو آری رجز بخوان به زمین و زمان بگو صهیون شکار معرکه خیبر من است هشدار ناکسان که علی رهبر من است
سربندت بنویس اینجا ایران است تا اسمش میاد بیست
اینجا ایرانه
حرف اضافه هیست
اینجا ایرانه
تجاوز اجازه نیست
اینجا ایرانه
بودم حیدر مددی
خوب زدی خوب زدی
به پیکر شر و بدی بگو
خوب زدی خوب زدی
کوتا نیومده
خوب زدی خوب زدی
بله همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه بعدی که تقدیم شما خوبان خواهیم کرد خط پایان هست به مدت 20 دقیقه مصادیق عزت و ذلت مردم ایران که جذابم ساخته شده. امیدوارم فرصت داشته باشید 20 دقیقه بشنوید. بعد از اون هم انشالله گنج سعادت رو ساعت 18 و 5 دقیقه پخش خواهیم کرد. ساعت 18 و 30 دقیقه هم برنگ خدا رو به صورت زنده خواهیم داشت. ساعت 20 هشت شب هم مثل قرار ما در روزها و ماهای اخیر دعای توسل انشالله پخش خواهد شد. حالا ساعت 17 و 40 دقیقه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 61، انقلابی از جنس نور. با طلوع فجر انقلاب اسلامی، ملت ستم دیده ایران از چنگال استبداد رها شد و به استقلال و آزادی رسید. ملت ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه کاخ ستم زورگویان را فرو ریخت. حالا دیگر کسی نبود که نفت و منابع ملی را غارت کند، به مردم زور بگوید، آنها را تحقیر کند و عمر جوانان را هدر بدهد.
لحبر گرانقدر ایران که در راه احیا و عظمت گذشته کشور و انجام رسالت بزرگ خیش از هیچ کوششی دریغ نکردند، اینک با نثار تاج گل به آرامگاه کوروش کبیر از بنیانگذار نخستین شاهنشاهی تاریخ تجلیل می کنند و به او درود می فرستند.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
انقلاب آنقدر بزرگ و با عظمت بود که همه را مبهوت خود کرده بود.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
حضرت امام جمله ای داره درباره این که انقلاب ما چی بود. ایشون فرمان قبل از این که انقلاب ما یک انقلاب سیاسی و ساختاری باشه و تحولی در ساختارهای سیاسی اتفاق افتاده باشه که مثلا سلطنت تبدیل به جمهوری بشه یا جمهوری اسلامی به کار بیاد، یک انقلاب و تحول روحی بود. این انقلاب در روح و جانهای ملت ما بود که به وجود اومد و باعث انقلاب شد. و بعدها وقتی که بحث صدور انقلاب پیش میاد، امام فرماد اول باید این جانها متحول بشه. ملتی که تا قبل از اون خودش رو وابسته، ناتوان، ضعیف و مجبور به تمکین از بیگانگان میدید، یک بار متحول شد و خودش رو توانا دید. انفجار نور یعنی این که در دوره‌ای که تمام دنیا چه مارکسیسم و کمونیسم قول پیکر و قدرتمندی که در قامت شوروی و بلوک شرق خودش رو نمایان کرده بود و چه لیبرالیسم و کاپیتالیسم نظام اقتصادی آمریکایی که نیمی از دنیا رو به نام خودش سند زده بود و هر کسی در دنیا میخواست حرکتی انجام بده یا باید زیر بلیط و بیرق شوروی کار میکرد و خودش رو متعهد به اون میدید و یا اینکه زیر بیرق و پرچم آمریکا کار میکرد و خودش رو وابسته به اون نشون میداد و وابسته میبود. در این دوران یک کشوری، یک ملتی، یک رهبری، یک آیینی به وسط میدان آمد و حرف از خدایی خدا زد، نه خدایی غرب و شرق. این جمله نه شرقی نه غربی امام در واقع نفی خدایگان غربی و شرقی بود. این جمله کیسینجر خیلی زیباست که در کتاب نظم جهانیش میگه که انقلاب اسلامی اومد و نظم جهانی رو به چالش کشید، نظم جهانی که قدرت رو تماما زمینی میدید.
عظمت انقلاب اسلامی به قدری خیره کننده بود که بسیاری از نظریه پردازان و اندیشوران غرب از همان روزهای اول انقلاب زبان به اعتراف گشودند. محمد حسن این هیکل، روزنامه نگار، نویسنده و شخصیت برجسته مصری که علاوه بر جهان اسلام در دیگر کشورها نیز شخصیتی شناخته شده است، با تأسی از نظر امام خمینی درباره شباهت انقلاب اسلامی با حرکت پیامبر در صدر اسلام میگوید:
انقلاب اسلامی تیری است که از قرن هفتم میلادی شلیک شده و بر سینه قرن بیستم میلادی اصابت کرده است.
او در جریان ملی شدن نفت در دوران نخست وزیری دکتر مصدق به ایران آمده و با شاه جوان نیز ملاقات کرده بود. هیکل با گزارش ملی شدن صنعت نفت ایران در کتاب خود ایران بر قله آتشفشان، سبب تحریک جمال عبدالناصر در جهت ملی کردن کانال سوئز شد. او بار دیگر در سال 1975 میلادی به دعوت محمد رضا شاه به ایران آمد و با شاه، امیر عباس هویدا، جمشید آموزگار، نعمت الله نصیری و برخی دیگر از سران حکومت پهلوی دیدار کرد. هیکل در این دیدارها بی پرده با محمد رضا گفتگو و از او انتقاد کرد.
یکی از این شخصیت ها که درباره انقلاب اسلامی و نورانیت این انقلاب اظهار نظر کرده و شخصیت شناخته شده ای برای سیاستمداران و دانشپژوهان مطالعات سیاسی داره، حسن این هیکله، روزنامه‌نگار مصری که در جوانی خودش به ایران آمد در ماجرای ملی شدن صنعت نفت و با گزارش هایی که ارائه کرد و در روزنامه‌های مصری و خارجی منتشر کرد، بعدها تأثیری در ملی شدن کانال سوئز هم داشت. یعنی بازتاب انقلاب مردم ایران در ماجرای ملی شدن نفت و حضور آیت الله کاشانی و مردم در صحنه و بعد قیام مصدق و ملی شدن نفت، اگرچه با کودتا ناکام ماند، ولی یک بازتابی داشت در خارج از مرزها و اون صدور انقلابی که امام بعدها گفت پیشتر اتفاق افتاده بود در ماجرای مردم ایران، باعث این شد که جمال عبدالناصر رو تشویق کرد و تحریک کرد که ملی شدن کانال سوئز رو پیگیر کنه. هیکل چی میگه؟ انقلاب ایران رو شلی که تیری از قرن هفتم میلادی میدونه. قرن هفتم میلادی یعنی زمانی که بعثت پیامبر اتفاق افتاده. حسن هیکل میگه که انقلاب اسلامی ایران تیری بود که از قرن هفتم میلادی شلیک شده بود و در قلب قرن بیستم نشست، قرن بریده از معنویت.
با سرعت گرفتن نهضت اسلامی مردم ایران و شعله ور شدن آتش انقلاب، حسن این هیکل به خیزش عمومی ملت ایران توجه ویژه کرد. محمد حسن این هیکل به انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی علاقمند بود و خود را متأثر و شگفت زده از آن می دانست.
حسن این هیکل این رو می بینه و یادآوری می کنه و می گه که این انقلاب اسلامی ایران در واقع ضربه دست پیغمبر بود که امروز صدای اون رو تمام جهان شنید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره الكافرون.
الله اکبر. از نظر او امام خمینی شخصیت جدیدی در صحنه بین الملل بود که در هیچ یک از جنبش‌های انقلابی قهرمانی قابل مقایسه با او یافت نمی شود. او امام خمینی را بسیار باهوش، اندیشه ورز و راهبردشناس انقلابی می دانست. هیکل در دوم دی ماه 1357 در نوفلوشاتو با امام دیدار کرد. دیدار دوم او با امام نیز تقریبا یک سال بعد از دیدار نخست در 28 آذر 1358 در قم انجام گرفت.
اسأل سماحة الامام في رأيه ما هو اهم ما تحقق في السنة اللي فاتت منذ التقينا وما هي في رأيه المهام اللي جاية المرحلة المقبلة اللي عايز يحققها؟
در نظر شما مهمترین چیزی که در سال گذشته رخ داد چی بود و چه توقع دارید در سال آینده بگذرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین چیزی که در سال گذشته برای ملت ما حاصل شد قطع ایادی ابرقدرت ها از کشور و قطع ظلمی که بر اینها در سالهای طولانی می شد، آن بزرگتر چیزی که بود بر ما گذشت و بزرگتر چیزی که ما آرزو داریم این است که در این سال انشاءالله ممالک اسلامی به ما متصل بشند و ملت‌های مسلمین بیدار بشند و متوجه این بشند که این تبلیغاتی که ابرقدرت‌ها کردند و خودشون را آسیب ناپذیر معرفی کردند اینها حقیقت نداشته است. دیدند ملت‌ها که ملت ما بزرگتر آسیب را به بزرگتر رژیم وارد کرد و الان هم مشغول است که آسیب‌ها را پشت سر آسیب‌ها وارد کند و اون بوت بزرگی که برای دنیا درست کرده بودند ملت ما شکستش و میشکند.
هیکل بعدها در شرح ملاقاتهایش با امام می نویسد:
در مورد آیت الله خمینی بایستی بگویم که وی بزرگترین شخصیت معروف و در این حال ناشناخته در جهان به شمار می آید، زیرا مردم او را می شناسند و در بارش موضع گیری کردند، ولی زندگی و ساختار شخصیتی او پیچیده تر از این نوع موضع گیری هاست. من پس از اولین ملاقات با وی در نوفل لوشاتو با حیرت او را ترک کردم و این در حالی بود که حدود 5 ساعت با او بودم.
نگاه این شخصیت مطرح در جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران ژرف و عمیق است. محمد حسن این هیکل درباره نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه میگوید:
ایرانی ها 2 بار به مدیترانه آمدند. بار اول در دوره هخامنشیان و با زور اسلحه و قوای نظامی. آن بار دوام زیادی نیاوردند، چرا که فقط سرزمین ها را تسخیر کرده بودند. و بار دوم در دوران انقلاب اسلامی، این دفعه اما ماندگارند، زیرا بر دلها حکومت می کنند.
یارب نگهدار رهبر ما را، یارب نگهدار رهبر ما را، روح خدا را رهبر ما را، بیروزی از حزب خدا امنا فتحنا، عمر ستمگران فنا امنا فتحنا.
اون روزی که امام وارد شد، سیاستمدارها، کهنه‌کارها، کارآزموده های میدان سیاست و سیاسی بازها توقع داشتن امام اتاق رو خلوت کنه، با اونها مشورت کنه، حرف بزنه، با اونها بنا کنن ریش جنبوندن و به امام راه نشون دادن. کسانی که امام اصلا شخصیت و هویت اونها رو قبول نداشت، چون جدایی اونها از مردم رو میدونست. یکی از همین سیاسی کارها و سیاست بازها اون روز به من میگفت چیه امام در رو باز کرده؟ صبح و عصر مرتب مردم مثل سیل میرن توی اون مدرسه، امام بلند میشن جلو شیشه دستی به اینها تکون میدن و میشینن باز دسته دیگه. خودشو مشغول کرده امام با اینها. وقت نیست که رجال سیاسیون برن با امام صحبت بکنن. من گفتم فرق شما و امام همینه، شماها به مردم اعتقاد ندارید، امام از اول مبنای کارشو بر اعتقاد و به ایمان به مردم بنا نهاده. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین با همین مردم هم خدای متعال امام رو پیروز کرد.
علاوه بر محمد حسن این هیکل، بسیاری از اندیشوران غربی نیز مات و مبهوت شخصیت امام راحل و انقلاب اسلامی شدند. یکی از این شخصیت‌های مشهور میشل فوکوست.
Il y a dans ce que je fais une certaine cohérence. Elle est peut-être plus liée à une situation qui nous appartient à tous les uns.
میشل فوکو، فیلسوف مشهور فرانسوی و نظریه پرداز پسامدرنیسم، یکی از متفکرانی است که به درخواست روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا به ایران سفر کرد تا از نزدیک شاهد وقایع ایران باشد. او طی دو بار سفر به ایران از 25 شهریور تا 2 مهر 1357 و از 18 تا 24 آبان 1357 در تهران، قم و آبادان با شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و قشرهای مختلف مردم مصاحبه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی.
میشل فوکو یکی دیگه از این شخصیت هاست. میشل فوکو در سفری که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با اوج گرفتن تظاهرات مردم و قیام مردم ایران به رهبری حضرت امام شکل میگیره وارد ایران میشه. دو مرتبه وارد ایران شده، یکی اواخر شهریور ماه 57، یک بار تو آبان ماه و اون وقتها وارد ایران شده، با برخی از شخصیت ها مصاحبه کرده، با مردم مصاحبه کرده و بعد کتاب ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند رو مینویسه. جالب، اصلا خود این تعبیر به نظرم کافیه. او متوجه شده که ایرانی ها یک رؤیایی دارن غیر از رؤیاهای تحمیلی شرق و غرب عالم. او متوجه شده که کمونیست داره رؤیای زمینی کارگر و شکم و دنیا و نان و این رو داره به مردم تحمیل میکنه. میگه شما اگر که رسیدید به یک جایی که میتوانستید مثلا از یک زمینی که ارباب داره روی اون کار میکنه و شما کار میکنید سهم برابری برید، دیگه پیروزی و خوشبختی دنیا رو دارید. و غرب میگه اگر شما تونستید آزادانه هر دل بخواهی که داشتید رو بخواید، به شرطی که به منافع آمریکا، اروپا، انگلیس، فرانسه و غرب اون زمان لطمه نزنید، شما یک کشور پیشرفته اید. میشل فوکو اینو داره میبینه، برای همین حرف از رؤیا میزنه.
حاصل مشاهدات و مصاحبه های او مقالاتی بود که 8 مورد از آنها در مجموعه‌ای به نام ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند به فارسی ترجمه شده است. مصاحبه ای نیز کلر بریر و پیر بلانشه با میشل فوکو در خصوص انقلاب اسلامی انجام دادند که در پاریس به چاپ رسید. ترجمه فارسی آن نیز به همراه 9 مصاحبه دیگر در ایران چاپ شد. فوکو شیفته انقلاب اسلامی شده بود. وی در آن زمان از پیوند معنویت و سیاست در ایران متعجب شده بود و از اینکه معنویت مانند نیروی سیاسی به کار گرفته شود دفاع می کرد. فوکو عقیده داشت جز باورهای دینی هیچ عامل دیگری نمیتواند این چنین گروه‌های مختلف مردم را بسیج کند، بلکه مذهب تشیع است که با تکیه بر موضع انتقادی خود توانسته این چنین بسیج سیاسی به راه اندازد. او در خصوص نقش برجسته رهبری انقلاب ایران میگوید:
شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه میزند. هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی به پشتیبانی همه رسانه‌های کشور نمیتواند ادعا کند که مردمش با او چنین پیوند شخصی و نیرومندی دارند.
از منظر فوکو، انقلاب اسلامی نخستین انقلاب فرامدرن عصر حاضر یا به تعبیر دیگر او اولین شورش بزرگ علیه نظام‌های زمینی و مدرن ترین شکل قیام است.
میشل فوکو داره این قدرت برانگیختگی رو می‌بینه و چون نمیتونه با پارادایم‌ها و ارزش‌های تثبیت شده غرب و شرق مقایسه کنه که برای او شناخته شده باشه، حرف از رؤیا میزنه. میشل فوکو دوچار یک تعارض بزرگ شده، تعارض بین نظم پذیرفته شده جهانی و نظمی که امام به نام خدا داره در جهان برپا میکنه. و این همون نگرانیه که میشل فوکو بعدن در کتاب نظم جهانی از او یاد میکنه که نظمی که آیت الله خمینی از اون داره در جهان ایجاد میکنه